بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد بحث ما در صبر. قبل از اینکه صبر رو بحثش رو ادامه بدم، این نکته رو در یقین به اتمام برسونم و بحث صبر رو ادامه بدم، و اون که ما بعد از اون چی که لازم بود برای یقین بیان بکنیم، گفتیم راه رسیدن به یقین 4 تاست. 1، اعمال شایسته انجام بدیم، هم از واجبات و مستحبات. اعمال ناشایست رو ترک بکنیم، هم از مکروهات و محرمات. تخلق به اخلاق فضیله پیدا بکنیم و اجتناب بکنیم از رذایل اخلاقی. اگر کرم پیدا بکنیم، بخل رو دور کنیم. اگر شجاعت پیدا بکنیم، جبن رو دور کنیم. هر دوش لازمه. و آخرین قسمش هم این بود که تمایلات نفسی و ترک شبهات بکنیم، ولو در امور مباح و حلال. تا جایی که میشود ترمز دستی رو در امور حلال و مباح بکشیم. خب جا دارد که کسی سوال بکنه که خب تو در اول جلسه به ما گفتی که اگر ما چیزی را میدانیم ولی عمل نمی کنیم، نقصش ایمانه. اصلا ما بخوایم اون نقص رو هر طرف بکنیم، آنگاه مثلا خب چجوری ما اعمال شایسته رو انجام بدیم، چجوری ما اعمال ناشایسته رو ترک بکنیم؟ خب اگر ما ایمان داشتیم که کارا رو میکردیم. به نظر میرسه که شبهه دور باشه، در حالی که شبهه دور نیست. همون جلسه گذشته هم عرض کردم ما به این 4 تا مبادرت میکنیم در ابتدا به عنوان ریاضت و در انتها به عنوان عشق. اولش باید سختی تحمل بکنیم، فرامین حضرت عب تکلیف، ولی وقتی انجام دادیم تعبدن و این ریاضت را کشیدیم، جانمان را به فرامین الهی عادت دادیم، آنگاه مبادرت می‌کنیم از روی عشق، به این معنا که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت به بلال می‌فرمودن ارهنی بلعظام، یعنی وجود من راحت کن. پس در وهله اول تکلیف است به حسب ریاضت و تمرین، ولی در انتها دیگر در واقع معاشقه است و به حسب محبت است. این یک خطی است، هیچ برنامه دورم توش وجود ندارد. اما در رابطه با صبر، نکته ای رو که بیان کردیم تعریف صبر بود. صبر در لغت نگه داشتن نفس، خودداری کردن در گرفتاری ها، و در لغت در اصطلاح یعنی استقامت و پایداری و عدم استقرار در گرفتاری ها. آنگاه نکته ای رو که راجع به صبر بیان کردیم، گفتیم صبر به معنای استقامته. این استقامت در هر زمینه‌ای که وارد بشود یک معنا پیدا می‌کند. در شهوت جنسی اگر کسی استقامت کرد میشه عفت. در دایره نگه داشتن، نشکستن حدود و حریم الهی اسمش میشه حیا. در دایره خشم اگر کسی استقامت بکند اسمش میشه حلم. در دایره عرض و حضورتون که مصائب اگر کسی بخواد در واقع استقامت بکنه اسمش میشه صبر. این هم معانی مختلفی بود که در یک عنوان کلی صبر حاصل میشه. صبر جمیل صبر مستفادی است که برای پیغمبر خواستن و از پیغمبر خواستن، و صبر به معنای این است که من گره زندگیم رو به کسی گله نکنم مگر اینکه به خدا. این میشه صبر جمیل. گلایه‌ای از فقر زندگیم ندارم، گلایه‌ای از ناکامی‌های در زندگی ندارم، گلایه‌ای در گرفتاری‌های زندگی ندارم. اگر هم گله هست، اشکو و سی و حزنی الالله، شکایتم فقط به سوی خداست. جزایش رو هم عرض کردم که خداوند فرمود، امام صادق فرمود، خدا به یعقوب فرمود اگر دوتا بچت یوسف و بنیامین مرده بودن هم من اونها رو زنده می کردم، به خاطری که تو گله نکردی، گله نکردی. این جزای صبره. اما صبر در حدود الهی در سه جا تصور می شود: صبر قبل از عمل، صبر هنگام عمل و صبر بعد از عمل. صبر قبل از عمل موجب می شود که انسان نیتش رو درست بکنه، موجب تصحیح نیت میشه، موجب صحت نیت میشه، موجب به دست آوردن اخلاص میشه. به دلیل اینکه به ما گفتن انما الاعمال بالنیات، عمل قبول نمی شود مگر در سایه نیت، و این نیت باید نیت چی باشه؟ خالص باشه. بنابراین قبل از مبادرت انسان باید بداند که این عمل رو چگونه انجام بدهد تا یک نیت چی داشته باشه؟ صحیح ازش درست بشه. و ما امرو و ما مأمور نیستیم الا لیعبد الله، مگر این که خدا را بپرستیم، اما مخلصیم. پرستش از روی چی آقا؟ اخلاص. برای حصول اخلاص صبر قبل از عمل میخواد. این خودش یه آموزشه. اینا بخوایم بهش بپردازیم، هر کدومش واقعا شاید 5-6 جلسه قابلیت این معنا رو داشته باشه که ما بهش بپردازیم به طور مستوفا بحث بکنیم. اما ما در این دهه میخوایم که کلیت قضیه رو بگیم و انشالله با آیان و بانوان محترمه یک منشأ فکر ارائه کرده باشیم که اگر تفکری درش بشه انشالله منجر به یک تحول و یک انقلاب بسیار عظیمی در شخصیت انسان و در خودسازی انسان خواهد بود. پس صبر قبل از عمل نیت رو درست میکنه، نیت رو خالص میکنه. صبر حین العمل، شما دارید عمل رو انجام میدید و این صبر دارد، کما این که به پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن فاستقم کما امرت، استقامت کن در مأموریتت همچنان که دستور بهت دادن، باید استقامت بکنی. استقامت حین العمل موجب می شود که انسان غفلت در انجام عمل پیدا نکنه، دوچار ضعف و سستی و فتور در انجام عمل نشه. و سومین بخش صبر، صبر بعد از عمله. صبر بعد از عمل موجب می شود که شما اون عمل رو بیمش بکنید، موجب می شود که شما این عمل رو نزد خداوند ببری. در قرآن کریم به ما نمیگن من عمل حسنتن، کسی حسنه ای رو انجام بدهد. در قرآن کریم به ما میگن من جا چی؟ جا عمل حسنه، کسی حسنه رو بیاره. حسنه را با خودش بیاورد مستلزم رعایت صبر بعد از عمله. یعنی عمل رو یه جوری انجام بدی، یه کاری باش بکنی که از ریا دور بشه، از سمعه دور بشه، از منت گذاشتن بر سر دیگران دور بشه، از ایزا دیگران دور بشه. در این حال قرآن کریم هم به ما بفرماین به این که لا تبتلو اعمالکم، اعمالتون رو باطل نکنید. لا تبتلو اعمالکم یعنی صبر بعد از عمل داشته باشید. فستقم کما امرت یعنی صبر هینل عمل داشته باشید. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین یعنی صبر قبل از عمل داشته باشید. این فرایند رو اگر کسی، این پروسه رو اگر کسی رعایت بکنه، عملی خواهد شد که جاء بالحسنه فلهو چند مرتبه؟ عشر امثال ها، ده برابر جزا. این عمل رو ده برابر جزا میدن، نه هر عملی. پس رعایت صبر قبل، هین بعد، آیاتش هم براتون خوندیم. اما صبر در چند زمینه هست؟ سه زمینه. یک، اول صبر در اطاعت و عبادت خداوند. چون خدا وکیلی، اطاعت خدا کار سختیه، خیلی کار سختیه. هر وقت دیدی آسانه، یا به خاطر اینه که شما در یک مراتبی از عرفان قرار گرفتید که التماس دعا، که اونجا واقعا التماس دعا داریم و انشالله که ما را هم دعا می‌فرمایید. ولی این که می‌بینید سخته، دلیل عمدش این است که خب تکلیف دیگه، تکلیف از کلفته، کلفت این از سختی. آدم صبح بلند شه دو رکعت نماز بخونه، از اون خواب ناز آدم بره مثلا حج تو منا گیر کنه و حادثه براش پیش بیاد. خب اینا کار سختی، کار آسونی نیستش. این همه من پول در بیارم، بود و ست کار انجام بده، دفترچه در واقع اون خدا آیان میدارن دیگه، سندسازی هایی که میکنن که مثلا فرض بفهمید مالیات پرداخت نکنیم و چه بکنیم و چه بکنیم، آخرش خمس بدیم. خب کار سختیه، خیلی کار سختیه. نفس آدم به این کارا خوشش نمیاد، از این کارا. ولی تنها چیزی که ما را به خدا میرساند انجام همین کار است. بنابراین باید در مسیر عبادت و اطاعت خدا چه کار کرد؟ صبر کرد، پایداری کرد، استقامت کرد. آوقت اگر استقامت بکنی در مسیر اطاعت خدا، ببین چه اتفاقی میفته. در سوره مبارکه جن آیه 16، و ان لو استقاموا علی الطریقه، هر کسی که استقامت بکند بر اون دستوری که خدا صادر کرده است، لأسقیناهم ماء غدقا، نعمتهای خودمون رو بر اونها جاری میکنیم. یکی از ویژگی های حکومت امام عصر علیه السلام این است که فراوانی وجود دارد، به نحوی که کشاورز کشتش رو که انجام میده، اون چیزی رو که نیاز داره به فروش میرسونه، اون چیزی رو که میخواد انفاق بکنه انفاق میکنه، بعد اضافه میاد میگه خدایا من واجبم رو دادم، درآمدم و کسب کردم، بازم هست. حالا اون موقع نمیدونم سیستم تبلیغاتی چیه، اگر همین شرکت ها هستن رو میگه آقا ما بازم جنس داریم، تو رو حضرت عباس بیان ورداریم بریم، هیچ کس پیدا نمیشه که به جنس اون طرف چشم داشته باشه، چون فراوانی هست. رفیقش بهش میگه اتفاقا ما هم داریم، اگه مشتری پیدا کردی بیاد برداره بره، پولش هم نمیدیم، پول حمل و نقلش هم خودمون، نمیخوایم پول حمل و نقلش هم خودمون میدیم. این به خاطر که لفظ تقامو اتفاق میفته. علی طریقه، عبادت طریقه ایست برای رسیدن به سوی خدا که خدا در واقع ترسیم میکنه. نه اگه شما در این مسیر صبر بکنید، لاسقیناه ما انقدقا، ما نعمت هامونو بر شما جاری میکنیم. اینجور نیست که دیگه حالا پرتقال در بیاد از زمین کشاورزی تا مغازه‌ای که شما بخوای بگیری مثلا فرض کنید 15-16 تومن اختلاف قیمت داشته باشه، حالا یا به هزار یا به ریال، هر کی تو میگی قیمت شما نمیدونم، درست شو؟ این خبرانیست، ما انقدقا، صبر در اطاعت خدا. این یک. یه بخشی از صبر، صبر در برابر معصیت، در برابر گناه. گناه یه حقیقتی است منطبق بر غرایز انسان. آدمیزاد نیازی نیست کسی بهش بگه تو گناه کن، چون خداوند در نهاد او یه حقیقتی رو قرار داده به نام غرایز. این غرایز باید پاسخ بهش داده بشه. اگه خارج از چارچوب بهش پاسخ بدی میشه چی آقا؟ گناه. پس خواستنی هستن گناه ها، دوست داشتنی هستن گناه ها. اگر کسی در مقابل گناه صبر کرد، صبر در مقابل مصیبت، تنفر از گناه پیدا کرد، تنفر از گناه پیدا کرد، از زندگی طبیعی و غریزی ورود پیدا می کند به زندگی ارزشی. یعنی انسان که می تواند مثل حیوانات زندگی بکند، یه سر و گردن خدا رو از حیوانات آورده بالاتر. بر مبنای غرایزش دیگه زندگی نمی کنه. بر مبنای چی زندگی می کنه؟ ارزش ها، فضائل و فطرتش داره زندگی می کنه. در سوره مبارکه 10:24 فصبر لحکم ربک، صبر کن به دستورات الهی. ولا تطع منهم آثمًا او کفورا، و هرگز از گناهکار یا کافر اطاعت نکن. صبر در مقابل گناه خیلی کار سختیه، بسیار سخته. به همین دلیل هم هست که جزای هر چیزی در قرآن معلوم است الا جزای صابران. مستحضر هستید که در روز قیامت، یه روزه او 50,000 سال طول میکشه، مردمان توی صف هستن که این 50,000 سال پشت سر بذارن، یه عده‌ای بهشون کارت VIP میدن، میگن شما از صف بیاید بیرون، برید، میرن در بهشت. خب میرسن به دم بهش، اون نگهبانان بهش میگن خب حالا الان که هنوز تموم نشدی که، ما 50,000 سال دیگه نوبتتون بود، چطور شده شما گروهی بلند شدید اومدین؟ گمگشتگان صحرای قیامت هستید. میگن نه، ما ره پیدا کنندگان صحرای قیامت هستیم. خب میگن چه عملی داشتید که شما درید میاید توی بهش و خلایق هنوز در صف سوال و جواب هستن؟ میگن ما صابرون هستیم، اهل صبر هستیم. ما تو دنیا که بودیم فقر عارض شد ولی صبر کردیم. ما تو دنیا که بودیم مریضی عارض شد ولی صبر کردیم. ما میدیدیم آدمای رنگ و لعابدار رو، اما خودمون رو کنترل کردیم. ما میفهمیدیم توی این دوره که اجاره خونه ما چقدر باید بدی، چقدر پول مدرسه دولت باید پول مدرسه مثلا غیر انتفاعی بدی، چقدر پول دانشگاه آزاد بدی، یا چقدر مثلا چه بکنی. ما همه اینا رو میفهمیدیم. ما 2,000,000 تومان حقوق بیشتر نبود، چون کارمند دولت بودیم با کم و زیادش، تازه اونم پیمانی بودیم، اما هرگز رشوه نگرفتیم. به سختی های زندگیمون تحمل کردیم. و همین داره میگه خب اونو 50,000 سال. چقدر تو دنیا بهت فرصت میدن که میگی سخته؟ میگه 70 سال 80 سال 90 سال، نه 120 سال. پولش که با من نی که خدا قراره بهت بده که 120 سال ممکنه سختی بکشی، ولی از 50,000 سال چی آقا؟ بله معاف. حالا که خودت دو تا چهار تا کن، 50,000 سال کمتره یا 120 سال؟ مگر این که بگی این نقد اون نسیه است که تو نباید این حرف رو بزنی. اگه این حرف رو بزنی یعنی به مرتبه ایمان نرسیدی. یه سختیه نقده. من و شما باید بگیم اون سختیه قطعیه. اینجا ممکنه باشه، ممکنه فردا پس فردا واقعا یه اتفاقات خوبی بیفته. حالا معلوم بیه کجا، ولی ممکنه بیفته. آدم با احتمال زندگی میکنه، ممکنه فردا وضع بهتر بشه، ولی اونجا اگر افتادیم توی 50,000 سال سخت، فرداش خوب نمیشه ها. هیچ امکانی هم نداره فرداش بهتر بشه، اونجا قطعا روز به روز بدتره، ولی اینجا ممکنه روز به روز بهتر بشه انشاءالله. سومین نوع صبر، صبر در بلایا و امتحانهای الهیه، در بلایا که بهش میگن صبرون بالبلا، صبر در امتحان، صبر در گرفتاری. خود این در سوره مبارکه بقره آیه 155، ولنبلونکم بشیء، هر آینه شما را آزمایش خواهیم کرد به چیزهایی. حالا اون چیزها چیا هستن؟ من خوف، ترسان زندگی کردن، ولجوع، با امکانات کم زندگی کردن، ولجوع، گرسنگی، و نقص من الاموال، یعنی فقر، در واقع جو یعنی فقر، آدم امکاناتش کم باشه، فقر داشته باشه، و نقص من الاموال ول انفس، هم گرفتاری در جانش باشه، یه بیماری داشته باشه، و همین که خلاصه هرچی میدوه نمیتونه دوتاشو چارتا بکنه، کمبود وجود داره، و ثمرات، و در کار و کسبش یه گرفتاری های وجود داره، یه گره های وجود داره. ما به شما یه همچین امتحان هایی بکنیم انتهاش، و بشر صابرین، به اهل صبر چی بده آقا؟ بشارت بده. صبرون بالبلا، حالا یا تو کسب یا توی بیماری، ناکامی ها، سختی هاست، اون چیزی که وجود داره دیگه. البته من در جلسه گذشتم از خداوند علی اعلی دفاع کردم به عنوان وکیل مدافع حضرت حق، که 99.5% از ناکامی های ما هیچ ربطی به خدا نداره. این اختلاف طبقاتی که در این جامعه وجود دارد توزیع غلط ثروته، و در جوامع دیگر آشفتگی که در نظام اجتماعی ما وجود دارد این ربطی به خدا نداره. این گریز از قانونی که در جامعه ما وجود داره چه ربطی به خدا داره؟ هیچ ربطی به خدا نداره. که یه عده میتوانند قانون رو چنان دور بزنن که خود قانون متوجه نمیشه، ولی اونا خوب متوجه میشن. یهو میبینیم مثلا 3,000-4,000 میلیارد رفت شطور با بارش. این ربطی به خدا نداره که. این مشکلات مربوط به در واقع عدم تعامل اجتماعی ماست، نه به قانون پابندیم نه به ایمان. در جهان غرب چیزی به نام اخلاق وجود ندارد، اخلاق در اونجا قانونه، و کسی اونجا قانون نمیتونه دور بزنه. مهمترینش این است که آقا بیقانونی در اونجا زمانی حاصل بشه که یه حادثه طبیعی بشه، همه رو غارت میکنن، کلن متوحشن، لیکن نه، حداقل پای قانون وای میسته. خب وقتی شما پای قانون وای نمیسی، همین نابزامانی هم هست دیگه. اصلا ما عادت داریم که قانون رو دور بزنیم، ما قانون مدار نیستیم، چه ربطی به خدا داره؟ 99.5% مشکلات هیچ ربطی به خدا نداره. حالا اگر یه مشکلی پیش آمد که خدا مثلا اینجور تقدیر کرده بود، اگر کسی اون گرفتاری ها رو تحمل کنه، و بشر صابرین، بهشون بشارت بده، بهشون بشارت بده. از موارد صبر بالبلاء امتحاناتی است که خداوند برای انبیا سلام الله علیهم اجمعین میارن. به پیغمبر ما فرمودند در سوره مرکه احقاف 35، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. به پیغمبر ما گفتن همون جور که تمام انبیاء گذشته از اولوالعزم صبر کردن، تو هم صبر کن. صبر پیغمبر این است که بابا اگر این امت سنگ بهت زدن نفرینشون نکن، بلکه در حقشون دعا کن. اللهم اهد هؤلاء القوم فانهم لا يعلمون. اگر مسخرت کردن نفرینشون نکن. خب پیامبری به نام نوح رو مسخره کردن، بلا فاصله نفرین نکرد، 200 سال این تمسخر رو تحمل کرد، دیگه جا نداشت. اون چی که در زندگی انبیا آمده، گرفتاری گرفتاری پشت گرفتاری است. صبر در مصیبت. و بشر صابرین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الی راجعون. به سوی الله مصیبت زدگان میروند، نه به سوی رب. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن و ملاقی. ولی مصیبت زدگان به سوی کی میرن؟ سوی الله میروند اگه صبر کرده باشن. یه دو سه تا روایت در این باب بخونم که عجبه. بالا پس در انتهاش بخونم. صبر در سختی ها. پس صبر در مصیبت، صبر در سختی ها. سوره صاد آیه 44، انا وجدناه صابرا، در رابطه ایوب علیه السلام. ایوب ثروتی داشت از حیث کشاورزی و از حیث دامپروری که چشم عالمیان به تنهایی به اموال او دوخته. در مورد دو پیغمبر ثروت عجیب رو نقل میکنن. یکی جناب ایوبه، اینقدر دامپروریش گسترده است 400 قلاده سگ مراقب گلشه. کشاورزی آنچنان، فرزندان آنچنان، خدا همه رو در یک مدت کم ازش گرفت. در یک مدت کم همه چیز رو ازش گرفت. همون خود خدا در مورد ایوب انا وجدناه صابرن، اهل صبر بود. نعم العبد انه اواب، خوب بنده ای بود، خوب بنده ای. خدا یکی رو بگه خوب کیف بکنه، چو صبر کرده. فروشو گرفتم، کشاورزیشو گرفتم، زراعتشو گرفتم، دامپروریشو گرفتم، همه رو ازش گرفتم، پولای تو بانک ازش گرفتم، ماشیناش همه رو ازش گرفتم، بچه‌هاش یکی یکی ازش گرفتم، فقط یک همسر خوب براش باقی موند و بیماری شدید بهش دادم، اما این آدم رو من صابر یافتم در سختی ها. کسی در سختی ها اگر تأمل بکند، هم نشین حضرت ایوب میگه جای کمیه. صبر در خوشی ها. آدم در زندگیش بسیار متموله، اما صبورانه زندگی بکنه، مثل جناب سلیمان. جناب سلیمان حکومتی رو خدا بهش داده، ابر و باد و مه و خورشید همه در کارن تا این پیامبر الهی نمونه ای از حکومت خدایی رو بر این مردم نشون بدهد. اما ارتزاق جناب سلیمان از زنبیل بافیه. خیلی صبر در خوشی ها سخته. اصحاب پیغمبر رفتن خدمت پیغمبر، گفتن یا رسول الله دنیا به ما لبخند زده. خب همین شد که علی رو گذاشتن کنار. و یکی از کسایی که علی رو گذاشت کنار و با علی شروع کرد به جنگیدن، این سالها دل پیغمبر رو برد، غم از پیغمبر، چهره پیغمبر پاکه، ولی کارش در دنیا، دنیا لبخند زد. وقتی از دار دنیا رفت به هلاکت رسید، به درک واصل شد، وقتی میخواستن طلاها رو نصف بکنن، با تبر نصف میکردن. کار این آقا به اینجا رسید، 1000 تا کنیز داشت. یا علی بعد گفت یار اومدن خدمت پیغمبر تو، یا رسول الله دنیا به ما لبخند زده، تازه وضع مالی خوب شده، گشادگی پیدا کردیم. اون زمانی که دنیا به ما سخت گرفته بود خیلی تحمل کردیم، تونستیم تحمل بکنیم، اما الان دوچار فتنه خوشی شدیم، الان دوچار فتنه خوشی شدیم، چیکار بکنیم؟ پیغمبر فرمود امتحانتونه. بعد آیه نازل شد، خودش گفت ما صبر نمیتونیم بکنیم، فتنه خوشی رو نتونستن صبر بکنن. یه عده تو فتنه خوشی نمیتونن صبر بکنن، ماشین 2 میلیاردی، خونه چند ده میلیاردی، تو فتنه خوشی هستن، نمیتونن صبر بکنن. قدیما مردم یه جوون مردی داشتن، امام حسین هم همین رو فرمود، و اگه دین ندارید اقلن آزاده باشی، یعنی جوون مرد باشی. حالا تو که مثلا یه ماشین چند ده میلیارد، نمیدونم ماشین چند ده میلیاردی داری، مثلا یه ماشین 2 میلیاردی داری، حالا اگه دین نداری، متوجه نیست، حتی نماز که بیخونی که خب بله دیگران هم بیخوندن، اونایی هم که دشمن علی اونا هم نماز بیخونن، ولی به نماز خوندن کسی رو محاسبه به تنهایی نمی کنن برادر. تو که مثلا سواری ماشین چند میلیاردی بیشی، حالا اگر فکر نمی کنی دین دستتو می گیره، جلوتو می گیره و اجازه نمیده تو سوار چنین ماشین، حالا آزاده باش. حالا تو حساب بکن تو این مملکت چند جوون هستن، چند آدم هستن که میتونن سواری همچون ماشینی بشن. حالا تو با اون ماشین بزن و چت داری میری، این هم با زن بچهش سوار موتور داره میره، تو اعتبار این مرد موتور سوار رو جلوی زن بچهش بردی، تو این مؤمن رو پیش زن بچه خار کردی، تو فکر میکنی این زندگی خوشی داره؟ این فتنه خوشیه، خار کردی. چطور راضی میشی که برادر ایمانیت به خاطر تقسیم غلط ثروت جلوی زن و بچهش خار بشه؟ خب زنه بگه اگه شوهره که اونه، پس تو مثلا تو داری این بلا رو سر جامعه میاری، دین جلو تو گرفته. اگه فکر نمی کنی دین جلو تو گرفته، امام حسین فقط الان آزاده باشی، جوون مرد باشی، فتنه خوشی خیلی هم کار سختیه، تحمل دیگران. یه عده قارون وقتی می اومد بیرون خیلی ناراحت می شد، خیلی ناراحت می شد. خدا به اونا گفت شما صبر بکنید در این سختی ها، و به اونهایی که متمولن در تراز بالا، به اونا میگه شما در فتنه های خوشی صبر بکنید، هر جوری عقل ندارید زندگی بکنید. این آیه نازل شد، سوره مبارکه منافقون آیه 9، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مال و فرزند شما را یاد خدا غفلت نکنه دوچار فتنه خوشی نشید. یاد خدا یعنی از گناه دور بودن، نه یعنی نماز خوندن، نه یعنی حج رفتن، نه یعنی عمر رفتن. عمر رفتن یه سفر خارجی ارزون قیمت. اگه بخوای بری ایتالیا 10 روز زندگی بکنی چقدر باید پول بدی؟ 10 رو میره اونجا مثلا 2 میلیون تومان میده. این ذکر الله نیست. برای اکثر مردم ذکر الله نیست. حواستون جمع بکنید. صبر در ناکامی ها، سختی های زندگی، صبر داشته باشید. بابا این جناب لقمان حکیم که اینقدر شخصیت برجسته است که خداوند توصیه های لقمان رو در قرآن میاره، اینقدر هم برجسته ای. لقمان جنابش برده بود، برده بود، مالک داشت، منتها اینقدر آدم خوشتینتی بود که مالک خدمتگزار جناب لقمان، این هر چی نوبرونه میگرفت خودش میبود اول به لقمان میداد که بخور. خربوزه گرفته بود، خربوزه رو قاچ کرد، قاچ اول داد به لقمان بخور، خورد دوم، سوم، چهارم، تموم شد، یه قاچ هم به خودش، تا گذاشت دهن خودش تلقی انداخت بود. گفت لغمان بله. اون نفهمیدی خربوزه تلخ بود. گفت چرا؟ آقا پس چرا نگفتی؟ آقا تو یه عمر لغمه شیرین دهن من گذاشتی، یه بار تلخ گذاشتی، چی بگم؟ 70 سال به خوشی زندگی کردم، حالا 1 سال مریض شدم. دادار دادار کنم که آقای من مریض شدم. صبر در ناکامی، صبر در سختی. هر چی دهن ما گذاشتی چرب بوده، شیرین بوده، رونق داشته، حالا یه خودم کم شده. مگه چه وقت چم کم شده؟ چند وقت کم شد؟ صبر در بلا و گرفتاری بخشش امتحاناست، بخشش ناکامی هاست، سختی های، بخشش خوشی های زندگیه، بخشش مریضی های زندگیه. تو مریضی ها این روایت ها بعد نیست خونه بشه. ببین آدم باید زاویه دیدش رو عوض بکنه، جهان‌بینیش باید عوض بشه. بنده من به روزی که بهت میدم نگو کمه، از جانب من اومده. آتو تو لوتیگری میگه از دوست هر چه رسد. خب یعنی خدا رفیقت نیست؟ روزیت کم شد باید شروع کنی؟ بعد خودش یه گله میکنه، میگم اگه تو چه عبادتی برا من میاری؟ من بهت میگم کمه. تا حالا شده بگم این نمازا به درد من نمیخوره، ولی تو مرتب بگی چرا روزی کمه، چرا این شد، چرا اون شد؟ زاویه دید باید عوض شد، جهت دید باید عوض شد. سختی ها رو پیغمبر اینجوری محاسبه میکنه. بعد میدونم چقدر پیغمبر راحت زندگی میکنه. بیماریه، خدای همه بیمارا رو شفا بده. قال رسول الله السقم یمحو الذنوب، بیماری گناه ها رو از بین میبره. قال رسول الله ساعات الحموم ساعات الكفارات، زمان اندوه و گرفتاری زمان جبران گناه. اندوه و گرفتاری رو هرچه از دوست رسد میگی خدایا ممنونتم این گرفتاری رو گذاشتی گناه های من هم بمیره. تا حالا شدی همچی شکری بکنی؟ یا اینکه زیر 5 میلیون اگه تو حساب دماشه اصلا شکر نمی کنی. خدای این بیماری دادی شکرت، گناهام از بین میره. من میدونم که تو اگه بخوای این گناه رو در قیامت از من حساب بگیری چه بلایی میخواد سر من. حالا هم دو تو بسشه. من مرز یوما و لیلتا، امام صادق علیه السلام فرمود کسی که یه شبان روز مریض بشه، ولم یشکو الی عوادهی، و به عیادت کننده ها شکایت نکنه، با اسه الله یوم القیامه ما ابراهیم خلیل الرحمن، با ابراهیم خلیل الرحمن تو یه جوابی میستیم، حتی یجوز صراط کالبرق اللامه، با حضرت ابراهیم روی صراط قرار میگیره این برق جهنده از پل صراط رد میشید. کسانی که یه شبان روز بیماری رو تحمل کنن و به کسی گله نکنن. خب چگونه در زمره صابران قرار بگیریم؟ حرف آخر من در صبره، و فردا اگر خدا بخواد قسمت های بعدی اجزاء تشکیل دهنده ایمان رو بیان کنم. چجوری در زمره صابران قرار بگیریم؟ الصبر حسن اليقين بالله، ریشه صبر، اصل الصبر حسن اليقين بالله، اصل الصبر حسن اليقين بالله، ریشه صبر یقین خوب به خدا داشتنه. ما باید با دو تا یقین زندگی بکنیم. یک، آنچه که خدا مقدر کرده است اتفاق میفته. دو، آنچه که خدا مقدر کرده است بهترینه. چون از نایه موجودی حکیم، قادر، کریم و عالم، منو یادش نمیره، خوب و بد منو بهتر از من بیفهمه، کریمم هست، عاجزم نیست. پس اگر اینو داده این بهترینه. اینو اگر ما بفهمیم در وادی صابران قرار میگیریم. حالا صبر بالله و صبر لله و صبر مع الله ان شاء الله که در جلسه بعد و بعد اون دو قسمت دیگه. بنابراین برادران، کار صبر سخته، اما الحسن الیقین بالله حاصل میشه. همه چی با یقینه. یقینم که چهار تا راهکار داشت. اون چهار تا راهکارش هم اول به حسب ریاضت و بخشم به حسب محبت و عشق ورزیدن به حضرت حق خواهد بود. کریم اهل بیت، آقای ما، من یه یادگاری از امام مجتبی به شما بدم. با اون که حضرت امام حسن مجتبی فرمودند هر کسی بعد از نمازهای واجبش، یعنی بعد نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، هر کسی بعد از نمازهای واجبش آیت الکرسی را بخواند در ذمه خدا قرار میگیره، یعنی در کنف حمایت خدا قرار میگیره. کسی هم که در کنف حمایت خدا قرار بگیره بدی بهش نخواهد رسید. این توصیه امام حسن مجتبی. آیات آیت الکرسی هم که میدونه چند تاست؟ سه تاست. او سه تا رو بخونه. امید دارم که در ذمه خدا که قرار گرفتی دیگه بدی بهت نرسد، چون امام حسن مجتبی گفت. سختی بهت نرسه، چون امام حسن مجتبی بود. یه پیرمرد موسفیدی اومد در خونه امام حسن مجتبی، گفت آقا جان موام سفید شده، پیر شدم، ولی یه دشمن دارم، من از دست دشمنم نجات بدی. فرمود دشمنت کیه؟ گفت آقا فقیرم. بلند شد از اگه همین الان نجاتت میدم، همین الان، به همین سرعت امام مجتبی کار میکنه، همین الان. اینقدر به اون طرف بخشید، گفت آقا هفت نسلم هم که دیگه استفاده بکنه خواهند داشت. ای امام مجتبی، ما هممون حالا از دوران کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به میان سالی، از میان سالی به پیری در خونه شما بودیم. اما آقا هر کدوم از ما یه دشمنی داریم. حالا یکی دشمنش مریضیه، یکی دشمنش دشمن اما دفع کنه. کریم اهل بیت، ای کریم اهل بیت، ای کریم اهل بیت. به نظر من امام حسن مجتبی هم از پدرش امیرالمومنین و هم از برادرش امام حسین مظلوم تره، از این دو بزرگوار مظلوم تره. من یکیشو میگم، بقیهش دیگه بماند. و بعد عرض ادب، امام حسین به حد مظلومی حضرت حسن نیست. وقایع کربلا تموم شد. آمدن همه مدینه. زنای مدینه برای استمالت و دلجویی رفتن خانه حضرت زینب که بالاخره سر سلامتی بدن بپرسن چه اتفاق افتاد. در زدن، یه خانومی در خونه رو باز کرد، رفتن خدمت حضرت زینب. بعد از سلام و احوال پرسی گفتن خانم شما اخیراً کنیزی خریدین؟ نه، اون زن سیاه چرده ای که توی حیات بود فرمود خاک به دهانتون، او عروس حضرت زهرا ربابه، همسر سید الشهداست. خانم پس چرا سیاه شده؟ فرمود از بعد از واقعه کربلا هر چی بهش میگیم خانم بیاد توی سایه میگه نمیام. چرا؟ خودم دیدم شوهرم بدن زیر آفتاب قرار داد. یه همسر میشه رباب، یه همسرم میشه جعده، زهر خودش به دست خودش به دهان امام مشتبه. کی مظلوم تره؟ شما بگو کی مزید. حالا روزه من، اگر امیرالمومنین، اگر حضرت زینب، اگر حضرت ام کلثوم، اگر حضرت حسین در اون دوران سقیفه دیدن که فاطمه زهرا رو میگیره، اما هیچ کدام ندانستن چرا رو میگیره. تنها کسی که دانست وجود نازنین کریم اهل بیت، 7 سالش بود، دستش تو دست مادرش بود، تو اون کوچه قرار گرفتن. اون نفر سر و کلش پیدا شد، گفت فاطمه از کجا میاد؟ گفت از نزد خلیفه. گفت با خلیفه چه کار داشتی؟ فرمود نامه رد فدک رو گرفتم، حق همسرم و بچه ها رو گرفتم. گفت بده به من. فرمود حقمونه، به همین سادگی نمیدم مگر به زور بگیری. امام مجتبی میفرماید اون نفر یه قدم اومد جلو، مادر من یه قدم رفقا، اون باز اومد جلو، مادر من رفقا. اون نفر قدم سوم اومد، مادر من خورد به دیوار، نداشت بره، چرا دستشو بلند کرد؟